بیت المال رو صرف مطامع سیاسی میکرد.
بله.
تا اینکه صرف آحاد مردم بشه جمع میکرد بیت المال رو، گاهی یک جا برای اهداف سیاسیش هزینه میکرد، کمون که در طول دوران ریاستش در شام عمده منابع مالی اونجا رو جمع آوری کرده بود و پولهای هنگفت چند میلیون درهم گاهی رشوه داد به بعضی از سران سپاه امام حسن علیه السلام که اونها رو خرید و توانست صلح رو تحمیل بکنه.
بله.
بر اون حضرت اون پول رو اونگونه هزینه میکرد، یعنی اصلا بخواد تقسیم بکنه بین مسلمین و به اون نحوی که اسلام فرموده که نبود. طبیعتا این فاصله طبقاتی و فقر در شهر مدینه افزایش پیدا کرده بود. اینجا بود که میطلبید حتی برای غذای معمولی مردم به مشکل برخورده بودن، حضرت بتوانن این مشکل رو برطرف بکنن. لذا خانه کرمی داشتن اون حضرت، سفره‌ای داشتن، ضیافتخانه‌ای در مدینه داشتن
که
هر روز اون سفره پهن شد و افراد مختلف بر سر اون سفره می نشستن. البته عرض کنم خدمت شما که حضرت انحصاراً فقرا رو دعوت نمی کردن و انحصاراً اغنیا رو دعوت نمی کردن.
بله.
یک بار عامی بود که همه بتوانن شرکت کنن که کرامت انسانی یک فقیر هم حفظ بشه، یعنی احساس نکنه که من چون فقیرم و به اصطلاح برچسب فقر بر پیشانی کسی نخوره که این فقیره و داره میره اونجا به عنوان یک نیازمند. اغنیا هم میتونستن حضور پیدا بکنن و حضور هم پیدا میکردن و این باعث میشد که برچسب فقر بر عده خاصی نخوره.
آقا یافی، چقدر الان در جامعه امروز ما نیاز هست که چنین جود و سخاوتی از طرف اغنیا وجود داشته باشه؟ این جود و سخاوت خیلی خوب هست که همیشه در همه سال در جوامع اسلامی، حالا به خصوص در جامعه اسلامی خود ما که به هر حال با تحریم و مشکلات اقتصادی هم مواجه هستیم باشد، نه حالا به این معنی که لزوماً خانه‌ای باشد و سفره‌ای پهن باشد و اینها، به این معنی که به هر حال اصل این صفت به عنوان یکی از ویژگی‌ها و یکی از در واقع پارامترهای مهم سبک زندگی اهل علیه السلام، این در واقع مورد اسوه‌گیری و الگوگیری قرار بگیره و در جامعه اجرا بشه.
بله، در کشور خود ما هم در ایام محرم و صفر و مناسبت‌های مذهبی به صورت پراکنده وجود داره. اینجور نیست که ما هم بی‌بهره باشیم از این جود و کرم.
بله.
و البته اینم باز با لطف و عنایت امام حسین علیه السلام و به واسطه محبت اون حضرت هست که نشانه ایمان و در دل مؤمنین خدا قرار داده. از عشق امام حسین علیه السلام السلام مؤمنین و شیعیان همه هستیشون رو گاهی فدا میکنن، اهدا میکنن در راه اون حضرت. منتها چیزی که هست این که خود امام حسین، امام حسن و اهل بیت علیهم السلام در اون جریان سوره دهر که اشاره کردم میفرمایند که ما آنچه که میبخشیم در راه رضای خداست.
بله.
یعنی عشق به امام حسین منهای عشق به خدا اصلا معنا نداره، جدای از هم نیست. اگر عشق به امام حسین در یک مقطع خاصی مثل عاشورا، اربعین و مناسبت‌های این چنینی ظهور و بروز پیدا می‌کند،
بله،
عشق به خدا در لحظه لحظه زندگی انسان باید وجود داشته باشه. انما نطعمکم لوجه الله
لا نرید منکم
جزاء ولا شکورا. سبک کرامت اهل بیت علیهم السلام این گونه است. اگر بخوایم الگو بگیریم
منتظر تشکر هم
منتظر حتی تشکر هم نیست. از این بالاتر شخصی میاد از حضرت مطالبه میکنه، مکتوب مینویسه خدمت حضرت میده، حضرت نامه رو نخونده میفرماین حاجت تو برآورده شد. اصحاب سوال میکنن خب شما لااقل باز میکردید ببینید چقدر این مبلغی که این درخواست کرده، همینطور میفرمایید پذیرفته شد.
بله.
حضرت میفرمایید به همین اندازه نمیخوام شخصیت این کسی که نیازمند بوده و به من نامه نوشته خورد بشه که من اینو باز کنم بخونم و تو این مقطعی که من دارم نامه رو باز میکنم و میخونم تو همین زمان او احساس شرمساری بکنه.
یا گاهی
بلا فاصله جواب میدم که پذیرفته شد.
گاهی از پشت در،
گاهی از پشت در
اعتامی کردم که
اعتامی کردم که نگاه. باز مورد دیگه طرف میاد درخواست میکنه مثلا ده دینار به من کمک کنید. حضرت 20 دینار کمک میکنه. خود او درخواست 10 دینار کرده، حضرت 20 دینار کمک میکنه. حالا مثال عرض میکنم، عدد رو خیلی دقیق نیست. بعد سوال میکنن که خب خودش 10 دینار براش کفایت میکرد، شما چرا 20 دینار دادید؟ حضرت میفرمایند به خاطر اینکه ما قبل از اینکه طرف بیاد اظهار نیاز بکنه باید بهش کمک میکردیم.
بله.
این 10 دینار اول به خاطر اون اظهار نیازی که کرده مجبور شده اظهار نیاز، این 10 دینار دوم به خاطر اینکه بدون اظهار نیاز ما یک کمکی بهش کرده باشیم. شأن ما ائمه این است که طرف بیش از اون چیزی که خواسته و اون نیازی که اعلام کرده بیش از اون باید بهش بدیم. باز از این بالاتر به هر سائلی حضرت کمک میکردن. هر کس میومد درخواست نیاز میکرد، حضرت درخواستش رو رد نمیکردن.
نمیگفتن تحقیق کنید ببینیم نیازمند هست یا نیست.
بله، حالا البته موردی هست به حرف خود طرف اعتماد میکردن، البته مال جاییه که عرض کنم مظان خلافش نباشه.
بله.
در هر صورت هر سائلی رو پرداخت میکردن. راوی سوال میکنه که شما چطور هیچ سائلی رو رد نمیکنید؟ حضرت میفرمایند که بین ما و خدا عهدی است، ولی روشی بین ما و خداست. خدا ما رو عادت داده است به این که همواره به ما نعمت بده و ما هم خدا رو عادت دادیم که همواره این نعمت رو به مردم بده. دوست ندارم این عادت از ناحیه من شکسته بشه که بعد خدا همون عادت رو تغییر بده که همواره به من نعمت میداد.
بسیار عالی.
یعنی نگاه، یک نگاه متعالی به کمک کردنه.
و حتی میشود گفت که این در واقع نگاه و این ویژگی ویژگی است که از خود خداوند این بزرگواران در واقع طلب کردن، ویژگی است که خداوند در وجود اینها نهاده. همونطور که ما در دعای معروفی در ماه رجب میخوانیم به درگاه خداوند عرضه میکنیم که عادت و کل احسان الالمسیئین و سبیل و کل اعطا علالمعتدین، این که خدایا تو به گناهکارا هم احسان میکنی، کرم میکنی، به معتدین و تجاوزگران هم عطا میکنی. و این صفتیست که ما تقریبا شبیه به این رو در همون زیارت جامعه که فرمودید که عرضه میداریم به محضر اهل بیت که و سجیت و کمول کرم، عادت و کمول احسان و سجیت و کمول کرم. خب این تعابیر خیلی نزدیکن، یعنی صفتیست که از خداوند اینها در واقع مرس رسیده بهشون و وارث اون صفت خداوند هستن. بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جای قفی. عزیزان شنونده همچنان با ویژه برنامه قریب مدینه از رادیو گفتگو همراه باشید.
داغ عظیم حسن حجت یزدان ما شعله غم میزند بر دل و بر جان ما. پیکر او آب شد ز زهر بیتاب شد، خون چکد از این مهن ز چشم گریان ما. پیکر او آب شد ز زخمی تاب شد، خون چکد از این مهن ز چشم گریان ما. قبر غریبش خراب در وسط آفتاب، سوخت از غربتش سینه سوزان ما، سینه سوزان ما. ز داغ نبی شعله زند سوز غم بر دل و بر جان ما، بر دل و بر جان ما.
همراهان گرامی، ویژه برنامه قریب مدینه از رادیو گفتگو تقدیمتون میشه. یک بار دیگر این روز رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین علی قافی، استاد حوزه دانشگاه و پژوهشگر معارف اسلامی هستید. حاجی قافی، همچنان در خدمت شما هستیم. درباره کریم اهل بیت صحبت میکنیم و کریمی که هر چی که در اختیار داشت تقدیم مردم میکرد، تقدیم خلایقی که در روایت به عنوان ایال الله در واقع نام برده شدن میکرد و حتی از نثار جان خودش هم در این راه دریغ نکرد و بالاتر از اون شاید بتوان گفت که با توجه به اون حالا حادثه‌ای که به هر حال در اون صحنه اخیری که در صحنه آخری زندگی ایشون پیش اومد که امام حسین اومدن بالا سر ایشون و گریه میکردن و حضرت به ایشون فرمود که لا یوم قیامه که ابا عبدالله، گویا برای صحنه عاشورا هم از سخاوت و کرم خودش حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام چیزی باقی گذاشت، دو پاره تن خودش، حضرت قاسم و حضرت عبدالله که اینها در صحنه کربلا به شهادت رسیدن، شاید این هم در واقع بخشی از جود و کرم ایشون بود که برای اون صحنه هم از خودش چیزی باقی گذاشت که حالا به تعبیر اون عبارتی که در ابتدای برنامه عرض کردیم از شاعر محترم اهل بیت، چقدر جمله اهلا من الاصل زیباست و سالهاست همین جمله است مرهم تو، و چه بسا واقعا اگرچه حال زبان حال هست این واقعیت هم باشه که اون تعبیر قاسم بن حسن که اهلا من الاصل رو گفت در جواب ابا عبدالله، شاید مرهم زخم‌های امام حسن مجتبی علیه السلام هم بود. خدمتتون هستیم تا بیشتر درباره کرم و جود و سخاوت حضرت صحبت بفرمایید.
نامی از حضرت ابا عبدالله علیه السلام به میان اومد و سخاوت اون حضرت. خب در روایت داریم که الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، امام حسن و امام حسین هر دو امامن، چه قیام کنند و چه بنشینند. اما همواره امام حسین علیه السلام حریم امامت رو، امامت امام حسن مجتبی علیه السلام رو رعایت میکردن و با عنوان امام نسبت بهشون رفتار میکردن. بسیاری از فقرا می آمدن خدمت امام حسن علیه السلام و امام حسین. در روایتی داره که فقیری آمد و این دو بزرگوار حضور داشتن، درخواست کمک کرد، درخواست اعلام نیاز کرد. امام علیه السلام، امام حسین علیه السلام فرمودند که سوال کردن، گدایی کردن، درخواست کمک کردن مگر در سه مورد جایز نیست: یکی برای پرداخت دیه، یکی برای حفظ جان، و یکی هم برای کسی که از شدت فقر دچار مشکلات زیادی شده باشد.
بله.
سائل گفت که بله، مشکل من هم یکی از همین سه مورد است. البته توضیح نداد کدوم یکی از این هاست، ولی به هر حال مشکل من یکی از این سه مورد. خب قرار شد که کمک بشه.
بله.
امام حسن مجتبی علیه السلام مبلغی رو به او کمک کرد. امام حسین علیه السلام یک دینار از مبلغی که امام حسن کمک کردن کمتر کمک کرد، برای این که این ادب و احترام و حفظ شأن امام معصوم علیه السلام و امام بعد از امیرالمومنین علیه السلام بشود، که امام حسین علیه السلام که امام سوم هستند بر امام زمان خودشون امام حسن مجتبی پیشی نگیرن در مبلغی که میخوان به فقیر کمک بکنن، یا
معموم بودن خودشون رو نسبت به امام حسن
در اصل کار پیروی میکنن از اون حضرت، ولی در اون رقم از اون حضرت پایین تر، به جهت اینکه چنین مشکلی توهمی ایجاد نشود که مثلا فرض کن امام حسین از امام حسن جود بیشتری، کرم بیشتری، مقام بیشتری یا چیز از این قبیل داشته باشم.
بله.
یعنی تا این حد مراعات شأن و شؤون امام علیه السلام در همه جهات از جمله در جهت انفاق در راه خدا داشتن، در این حالی که همه اینها نگاهشون به این انفاق نه یک نگاه از موضع برتر و اینکه حالا من انفاق کردم مثلا فرض کنید که یه جایگاه بالاتری دارم از شما و امثال اینها، بلکه برعکس اینها رو یک فرصت برای خودشون میدونستن. شخصی میاد خدمت امام حسن علیه السلام، درخواستی رو مطرح میکنه و حضرت درخواست او رو تأمین میکنن و پرداخت میکنن به او. بعد شبیه به اون تعبیری که از حضرت زهرا سلام الله علیها هست که خانمی اومد نزد اون حضرت سوالاتی رو مطرح کرد، بعد از اینکه چند سوال رو مطرح کرد عذرخواهی کرد که شما رو خسته کردم از سوالاتم و سوالات دیگری هم دارم، میدونی فرصت دیگه
ماله.
حضرت فرمودن که ابدا تو برای من نعمتی. مثال زدن آیا کارگری که او رو سر کار میبرند و زحمت میکشه و کار میکنه و شب به اون مزد میدهن از این کارش ناراحته، احساس خستگی میکنه، احساس ناراحتی میکنه، یا برعکس اگه کارگیرش نیاد ناراحته؟
بله.
من اگر برای خدا کاری رو انجام بدم تا شما نیای از من سوالی بپرسی و من زحمت نکشم برای تو، بهانه برای این که به من اجر و مزدی خدا عنایت کند به وجود نخواهد اومد. آمدن شما مقدمه است برای اینکه من بتوانم به یک کمالی برسم، به اجر قربی نزد خدا دست پیدا بکنم. لذا نگاه حضرت به مراجعه فقیر به اون حضرت یک نگاه کریمانه است، نه یک نگاه طلبکارانه. لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والعذاب، منت و اذیتی در کار نیست هیچ. از اون طرف با یک حرمت و احترام و بزرگواری با اون برخورد میکنن.
همین نگاهی که آقای قافی فرمودید که به هر حال یک جورهایی هم در واقع الگوگیری از مادر بزرگوارشون حضرت زهرا سلام الله علیها هست، در جاهای دیگر هم هست. اونجایی که مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها دارن نماز شب میخونن و برای همه دعا میکنن و امام حسن علیه السلام میپرسن که چرا برای همه دعا کردین، برای خودتون نه، و حضرت زهرا فرمودن که الجار ثم الدار، ابتدا همسایه بعد خانه. ما میبینیم این رفتار در جود و سخاوت امام حسن مصطفی علیه السلام هست، همون در واقع مطلب تاریخی که عرض کردیم که خودشون نان جوین استفاده میکردن و مردم رو راهنمایی کردن خونه خودشون که سفره غذاهای در واقع گرم برپا بود. و این نکته خیلی نکته مهم است جای وافی که در جامعه ما که خصوصا الان در این شبکه های موبایلی و اینترنت و غیره برخی افراد روشنفکر نما مطالبی رو پخش میکنن تحت عنوان این که چرا که به خانه رواست به مسجد حرام است، این ضرب المثلی که انصافا ضرب المثل غلطی است که متاسفانه در ادبیات ما نفوذ پیدا کرده. حالا از کجا نفوذ پیدا کرده باید واقعا دنبالش رفتید که اصلا این در ادبیات ما واقعا بوده یا خیر. این در واقع دقیقاً برعکس اون آیه شریفه است که بیاسرون علی انفسهم حالا و کانه بهم خصاصه، دیگران رو بر خودشون ترجیح میدن حتی اگر خودشون محتاج تر باشند. این واقعا خلاف واقع هست، این که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. به هر حال از این تعابیر استفاده میکنن و اینکه نباید مثلا به مسلمانان سوریه کمک کرد، به مسلمانان عراق و مسلمانان یمن، و ما خودمون محتاج‌ترین و نیازمندترین باید به خودمون برسیم. این مدام به فکر خود بودن و دیگران رو کنار گذاشتن که به هر حال برخی از عوام هم همراه میشن متاسفانه با این فضاها، این چیزی نیست که در زندگی اهل بیت بوده باشه و واقعا برگرفته از سخنان و رفتار و احوال و اعمال اهل بیت علیهم السلام نیست.
در خصوص خود امام حسن مجتبی علیه السلام روایت داریم که 3 مرتبه اون حضرت در طول زندگیشون کل دارایی هاشون رو تقسیم کردن بین فقرا و نیازمندان، یعنی بین 2 قسمت کردن، بخش رو به فقرا دادن، یک قسمتش رو برای خودشون نگه داشتن. نیمی از اموالشون رو 3 بار این کار رو انجام دادن و به فقرا. این نشون دهنده هم نیاز جامعه اون روز و هم کرم و بزرگواری امام علیه السلام است.
همین که در واقع آموزشی بدن،
آموزش بله دیگه،
ایروانشون که باید این گونه باشه.
بله، اهل بیت علیهم السلام برای ما اسوه هستن و رفتار اونها در هر زمانی برای ما میتواند الگو و اسوه باشد.
بله.
و این که درد جامعه رو انسان درد خودش بدونه. اگر شما درد همسایتون رو درد خودتون دانستید، این نشانه انسانیت شماست که درد دیگری رو شما احساس میکنید، احساس همدردی میکنید.
بله.
بنابراین اگر شما برای رفع درد خودتون هزینه کردید، آیا ملامت میشید که چرا درد خودم رو التیام دادم؟ آیا اگر شما از درد همسایه احساس درد کردید باید شما رو ملامت کرد که چرا از درد همسایه احساس درد میکنید؟ بعد اگر گامی در برای رفع درد همسایه برداشتید باید شما رو ملامت کرد که چرا رفته همسایه رو مشکلش رو برطرف میکنید؟ اگر ما همون تعبیری که سعدی به کار برده و زینت بخش عرض کنم خدمت شما که سازمان ملل هم هست، من یه آدم اعضای یک پیکرم، اصلا همه اعضای یک دیگر یک بدنی دگوهرم، تو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. پس این بشر دوستی، انسان دوستی، هم نوع دوستی و اینهایی که این همه کمالاتی که این همه حتی همین کسانی که نگاه روشن فکری دارن ازش یاد میکنن و ادعا میکنن، پس اینا کجا میره؟ آیا انسانی که در فلان منطقه تحت فشار مشکلات معیشتی قرار داره آیا ما احساس درد نباید بکنیم؟
یه چیزی از آیا... انسانیت کمتر از کسی داره که مثلا در کشور خودمون نیازمنده؟
نیازمنده طبیعتاً که چنین نیست و ما باید به فکر همه باشیم. و تعبیر قرآن اینه که شما جانتون رو برای مستضعفین فدا کنید. وَلَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ. چرا نمی جنگید؟ چرا جانتون رو فدا نمی کنید؟ قتال نمی کنید برای رفع مشکلات مستضعفان و بی‌بهرگان از دنیا، از مرد و زن و کودک و همه؟
بسیار عالی، تشکر می‌کنم از شما جای قفی در این دقایق پایانی حسن ختام برنامه ما و تیمون و تبرک برنامه به روایتی باشد که در این زمینه نقل می‌فرمایید.
بله، در روایت داره که شخصی از شام آمد وارد مدینه شد.
بله،
داستان معروف همه شنیدیم و شروع کرد به توهین و جسارت کردن به اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا امام حسن مجتبی و خاندان امیرالمومنین، تحت تأثیر اون تبلیغات سویی که در شام علیه امیرالمومنین علیه السلام شده بود.
بله،
شروع کرد به جسارت و توهین کردن. خب اطرافیان تعصب داشتن روی امام حسن علیه السلام، نوه پیامبره.
بله،
و خواستن با این فرد شامی برخورد بکنن. حضرت اجازه ندادن، فرمودن که نه، اجازه بدید من خودم این قضیه رو حل بکنم. در شرایطی که کسی آمده به اون حضرت داره دشنام میده، به امیرالمومنین علیه السلام داره دشنام میده و اعلام میکنه که از همه شما نزد من مبغوض ترید، حضرت از این موضع با او برخورد کردن. ادفع بالحسنه از سیئه فازل الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم. حضرت از این موضع آمدن و با او برخورد کردن که گویا غریبی.
بله،
در این شهر جا و سکنایی نداری، اگر نیاز به سکنا داری در خدمت شما هستیم، بیا منزل، اگر غذا میخوای به تو غذا بدیم. چنان با او کریمانه و بزرگوارانه برخورد کردن که اون شخصی که تا اون لحظه از موضع دشمنی برخورد میکرد با اهل بیت یک دفعه برگشت فریاد زد الله اعلم و حیث و یجعل رسالته، خدا بهتر میداند که رسالتش رو در چه خاندان با کرامتی قرار بدهد.
بله،
بعد گفت تا الان من احدی رو به اندازه شما دشمن نمی داشتم و عناد نداشتم نسبت بهش، ولی اکنون با این برخورد کریمانه‌ای که از شما دیدم احدی بر روی زمین محبوب تر از علی و اولاد علی علیه السلام نزد من نیست. از همونجا برگشت و محبت اهل بیت علیه السلام در دل او جای گرفت و چنین تحولی به واسطه کرم امام حسن علیه السلام در یک همچی فرد معاند جاهلی ایجاد شد. امیدوارم که ما هم از این حرکت من حضرت درس بگیریم
انشاءالله.
و بسیاری از مخالفت ها، عناد ها، دعوا ها و مشکلاتی که بین ما وجود داره با برخورد کریمانه بتوانیم تبدیل به دوستی و مودت و محبت و به تعبیر قرآن که انه ولی حمیم بشه انشاءالله.
تشکر میکنم از شما جای قافی، التماس دعا داریم از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
من هم تشکر میکنم از شما.
از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه قریب مدینه از رادیو گفتگو با ما همراه بودین سپاسگزاریم و در لحظات سبز نیایش از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. خداوند یار و نگهدارتون.
قریب مدینه رو تقدیم شما عاشقان آل علی کردیم. انشاءالله که عزاداری ها و سوگواری های قریبانه و عاشقانه شما عزیزان در این ماه صفر مورد قبول حضرت حق تعالی قرار گرفته باشه.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟ من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالی است. هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
در زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
میکل برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از ترفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و حضار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عادیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت می‌خواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن در قدیم الایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
سلامت پشت خط باشید، می‌ریم به پای برنامه خدمتتون.
اینقدر طبیعی بازی می‌کردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتساپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت سی وی وی 2 تاریخ